آن رادیو قرآن
آزادسازی سواحل از رودخانه تا دریا، ساختمان متعلق به وزارت نیرو در بستر رودخانه چالوس تخریب شد. تأکید دوباره رئیس جمهور بر آزادسازی سواحل دریا برای استفاده عموم در پایان سفر به گیلان.
ستاد ملی کرونا اختیار تصمیم گیری درباره محدودیت‌های کرونایی را به استان‌ها تفویض کرد. سخنگوی ستاد از بازنگری در الگوی محدودیت‌ها بر اساس رنگ‌بندی شهرها خبر داد.
افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال آینده از 30% به 40%. رئیس سازمان سنجش: سوالات کنکور از کلیشه‌ای به محتوایی تغییر می‌یابد.
و ادامه بحران کم آبی در حوزه آبی زاینده رود. در پیک نیمروزی می‌شنوید، بارش‌های اخیر فقط 13% از حجم سد زاینده رود را پر کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان گرامی رادیو ایران، هموطنان خوبم، سلام. بعد از ظهر شنبه شما بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من ساسان رئیسیان به همراه همکارم خانم طیبه ارمی مشروع خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو به آگاهیتان میرسانیم.
کمتر از 2 هفته بعد از دستور رئیس قوه قضاییه، ساختمان متعلق به وزارت نیرو در بستر رودخانه چالوس تخریب شد. آقای محسنی اژه‌ای 27 دی ماه در جلسه مسئولان قوه قضاییه ضمن تاکید بر برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگران که کاربری اراضی زراعی را تغییر می‌دهند، دستور داد بنای متعلق به قوه قضاییه و وزارت نیرو در بستر رود چالوس تخریب شود و به سایر دستگاهانی در این خصوص دوباره اخطار داده شود که ساختمان‌های غیر مجاز خود را در حاشیه رود چالوس تخریب کنند. 5 روز بعد از صدور دستور، بنای قدیمی متعلق به این قوه در حاشیه رود چالوس قلع و قمع شد و امروز هم دستور رئیس قوه قضاییه درباره ساختمان غیرقانونی وزارت نیرو در بستر رود چالوس به اجرا درآمد. دادگستری البرز اعلام کرد بناهای تخریب شده به تفرجگاه عموم مردم تبدیل می شود. آقای قیاسی، مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل آب منطقه‌ای البرز:
از مجموع حدود 20 ملک منصوب به ادارات و ارگان‌های دولتی، مورد دوم است که امروز شروع شد و در حال انجام است. البته این بنا متعلق به حداقل 50 سال پیشه. 50 سال پیش هنوز موضوع آزادسازی بستر مطرح نبوده، بلکه در همون اوانی که حتی سد کرج رو ساختن، حدوداً همون ایام و بحث انتقال آب به تهران بوده، مجموعه آبگیر بیلقان رو داشتن بنا میکردن، این بنا رو هم ساختن. اخیراً که ظرف این 22 سال گذشته که دیگه در واقع بعد از اینکه قانون توزیع عادلان آب و آینه مربوطه به صاحب مصوب میشه و وزارت نیرو مکلف به انجام این کار میکنه، قطعاً امکانات رفاهی به این شکل رو نخواسته بنا بکنه. حالا اگر جدید هم چیزی بنا شده باشه قطعا به خاطر بحث بهره برداری و حفاظت از رودخونه است. حدود 20 ملک منصوب به ادارات و دستگاه‌های دولتی و سایر ارگان‌ها هستند که با یک ضرب العجلی که ستاد صیانت براشون مشخص کرده همین میبایست تا تقریبا اواخر دیگه بهمن ماه به طور مشخص 20 بهمن نسبت به عقب نشینی اقدام کنن. در غیر این صورت شرکت آب منطقه ارواز مطابق ضوابط نسبت با اخذ دستور قضایی نسبت به آزادسازی اونها اقدام خواهد کرد.
بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 بستر قانونی رودخانه ها جزو منابع و اموال ملی محسوب می شود و کسی نمی تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد.
روز گذشته رئیس جمهور بار دیگر بر آزادسازی سواحل دریای خزر که در تصرف نهادها و دستگاه‌های دولتی است تاکید کرد. نهادهای دولتی و شبه دولتی هر کدام بهانه‌ای برای تصرف سواحل دارند، اما آیا دستور صریح رئیس جمهور و فشار افکار عمومی خواهد توانست به آزادسازی این سواحل بیانجامد؟
می‌خوام بریم دریا.
دریا؟
آره.
دریا پات دارین پاشدارده؟
نه، هیچ آدم عادی داخل نمیتونه بره.
شما کنار بایستی؟
ماجرای دیوارکشی سواحل، زمین‌های ملی و عمومی که حالا به بهانه‌های مختلف تصرف شدند، موضوعی که گلایه‌مندی مردم را در پی داشته.
نیکایی هستیم، شمالی هستیم، ساحل دریا هستیم، اونجا ساحل نداریم.
چون مثلا اگه 50 تا روستا باشه با خود مردم شهر نگاه هیچ ورودی ساحلی به دریا نداریم.
بر اساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال 1386 حریم دریا 60 متر تعیین شده. بر اساس این طرح کسی حق ندارد در فاصله 60 متری از دریا تصرفاتی داشته باشد. آنطور که کریمی دادستان ساری میگوید در این زمینه هیچ بهانه‌ای از هیچ نهاد دولتی پذیرفتنی نیست.
این مسئله اختیاری نیست که یک سازمان بگه که من میخوام انجام بدم و معذوریت‌هایی دارم و به این دلیل نمیتونم رفع تصرف کنم. نه خیر، این یک الزام قانونی است و ما هم پیگیری میکنیم اگر قصوری متوجه سازمانی باشه و یا مقاومتی باشه حتما اون متصرف رو تحت تعقیب قرار خواهیم داد.
در 14 سال گذشته حدود 408 کیلومتر معادل 87% از سواحل شمالی کشور آزادسازی شدند، اما هنوز 13% آن آزاد نشده. اکبری مدیر کل دادگستری مازندران:
در اختیار بخش‌های دولتی و نظامی هست که کاربرد نظامی ندارد. قول دادن که ایشالله در اسرع وقت آزادسازیش صورت بگیره.
رئیس جمهور روز گذشته در سفر به گیلان دستور عقب نشینی داد و از دستگاه‌های دولتی خواست هرچه سریع‌تر سواحلی که اشغال کرده‌اند را آزاد کنند.
بنده مسئول دولتم دارم به دستگاه دولتی میگم. هیچ دستگاه دولتی در کشور حق نداره ساحلی که باید در اختیار عموم مردم باشه اشغال بکنه. باید اون میزان از ساحلی که برخلاف مقررات مورد اشغال دستگاه‌های اداری و دولتی است سریعاً آزاد بشه به نفع مردم.
حالا یک روز پس از این دستور محمود حسینی پور استاندار مازندران میگوید این کار زمان بر است و 6-7 ماهی طول میکشد.
تا بهار امسال انشاءالله این قول رو میدیم که مردم در تابستان امسال بتوانن از این سواحل استفاده کنن.
این در حالی است که در بسیاری موارد آزادسازی سواحل برداشتن یک دیوار یا حصارهایی است که بین مردم و ساحل فاصله انداخته. با این حال باید دید سرانجام دستور سری رئیس جمهور برای عقب نشینی از سواحل کی اجرایی میشود. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما.
در نشست ستاد مقابله با کرونا اختیارات ویژه برای اعمال محدودیت‌های کرونایی به استانداران داده شد. بر این اساس به زودی برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها تصمیم گیری می‌شود. با افزایش تعداد شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی و البته افزایش تعداد مبتلایان روزانه کرونا، هم اعمال محدودیت‌های مشاغل برای دست کم 9 گروه شغلی پیشنهاد شده و هم تزریق نوبت سوم واکسن اجباری شده است. به گفته یه معاون فنی و سلامت وزارت بهداشت قرار است برای مشاغلی همچون رستوران‌ها، تالارها، سینما، تئاتر، کنسرت، باشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها محدودیت ایجاد شود. دکتر عباس شیروژن، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا می‌گوید کشور رسماً وارد موج ششم کرونا شده است. به همین منظور هم استانداران برای اعمال محدودیت‌های کرونایی اختیار دارند و هم ستادهای مقابله با کرونا.
ما وارد موج جدیدی شدیم و باید آمادگی‌های لازم رو در مجموعه بهداشت و درمانمون داشته باشیم. بحث واکسیناسیون رو به صورت جدی‌تری دنبال بکنیم. مردم عزیزی که دوز سوم رو دریافت نکردن حتما تشویق بشن و مراجعه بکنن، به خصوص در بخش کودکان باید این مراجعه توسط مردم عزیز مورد اقبال و استقبال قرار بگیره. در بخش پیش‌بینی‌هایی که باید انجام بشه در خصوص مراکز درمانی، دارو و نیازهایی که وجود داره در این بخش و حمایت هایی که باید از همکاران بخش بهداشت و درمان انجام بشه برای اینکه بتونن خدمت رسانی بهتری داشته باشن، این هم توسط رئیس جمهور محترم مورد تاکید قرار گرفت. اختیاراتی هم در خصوص اعمال محدودیت ها در اختیار استانداران و ستادهای کرونا در استان ها قرار داده شد که با توجه به وضعیت بیماری و رشدش تصمیم گیری داشته باشن در مورد محدودیت هایی که باید اعمال بشه. یه سری محدودیت هایی رو ما در دوره های قبلی و ماه های گذشته در مورد رنگ بندی ها داشتیم که مثلا رنگ بندی قرمز چه محدودیت‌هایی برای مردم، آموزش‌ها، اصناف و گروه‌های مختلف ایجاد می‌کرد. با توجه به اینکه شرایط کشور از جهت واکسیناسیون و موارد مختلف تغییراتی داشته، قرار شد الگوهای مختلف محدودیت‌ها با توجه به رنگ‌بندی‌ها یک بررسی مجددی بشه و الگوهای جدیدی پیشنهاد بشه و مورد تصویب و تأکید مجدد قرار بگیره.
آمارهای روزانه کرونا در یک هفته گذشته افزایش قابل توجهی را تجربه کرد. هفته گذشته با 5000 مبتلای روزانه شروع شد و با 16000 نفر به اتمام رسید، اما در نخستین روز هفته جاری آمار مبتلایان با کاهش همراه شد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 11731 بیمار جدید کرونایی شناسایی شد که در مقایسه با روز گذشته 5026 نفر کمتر است. البته آمار فوتی‌های روزانه با یک نفر افزایش به 24 نفر رسید. دکتر تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در گفتگو با رسانه ملی گفت برخلاف سویه‌های قبلی کرونا که ریه را درگیر می‌کرد، اومیکرون بیشتر دستگاه تنفسی فوقانی مانند گلو و نای را درگیر می‌کند.
باز هم دستگاه تنفسیه، ولی این بیشتر تا بره تحتانی بیشتر فوقانیه، برای همین بیشتر علائمش هم همین به صورت سرماخوردگی و در واقع این موارده. ولی میگم باز تو موارد چی ممکنه شدید بشه و به هم شما میبینید دیگه سیر تو این مدت بستری، بخاطر که شما مثلا ببینید بعضی از افراد که بیماری زمینه‌ای دارن یه توهم بکنن مریض حال عمومیش خوب نیست، باید بره بستری بشه بیمارستان. این خیلی مهمه که ما تصور اینه که حالا ما هی میگیم سرماخوردگی باعثی و ساده انگاری نشه تو بعضی ها، باز مسئله نیست ما میریم حالا یا سرماخوردگی، نه ممکنه شما سرما بخوری هیچ اتفاق نیفته ولی خدای نکرده پدرتون مادرتون یا این مریضی رو بگیره در واقع عواقب خوبی نداشته باشه.
گسترش سریع اومیکرون در اروپا. در شبانه روز گذشته در فرانسه بیش از 350 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند. بیش از نیمی از قربانیان کووید 19 در این کشور ناشی از سویه اومیکرون است. پس از فرانسه، آلمان با 189 هزار نفر، ایتالیا با 143 هزار نفر و اسپانیا با 118 هزار نفر به لحاظ شمار مبتلایان روزانه به کووید 19 در رتبه بعدی قرار دارند. به گفته پزشکان ایتالیایی، موارد پذیرش در بیمارستان‌ها روند افزایشی پیدا کرده است. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده سویه اومیکرون ممکن است تا ماه آینده میلادی 60% اروپایی‌ها را مبتلا کند. شمار مبتلایان روزانه به کرونا در آمریکا هم همچنان بالای 500,000 نفر است. وزارت بهداشت ترکیه هم اعلام کرد در شبانه روز گذشته شمار مبتلایان کرونا در این کشور به بیش از 93 هزار نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته کرونا جان 871 هندی دیگر را هم گرفت. برگزار کننده بازی‌های المپیک زمستانی پکن 2022 هم امروز از 36 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در میان ورزشکاران و همراهان این مسابقات خبر داد.
دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحدهای تولیدی که به تملک بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی درآمده است ابلاغ شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند در صورت ارائه درخواست مکتوب مالک قبلی مبنی بر واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی که به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درآمده، دارایی‌های تملک شده را از طریق مذاکره به صورت نقدی یا اقساطی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار کنند. در واگذاری به روش اقساطی پرداخت حداقل 10% بدهی مالک قبلی به صورت نقدی الزامی است. مدت بازپرداخت اقساط نیز با احتساب 1 سال دوره تنفس حداکثر 5 سال است. همچنین اشخاصی که دارایی‌های واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درآمده است، به شرط آنکه 18 ماه از تملک آن دارایی‌ها سپری نشده باشد، حداکثر 6 ماه فرصت دارند تا با ارائه درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی زیرفت از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند. هدف بانک مرکزی از این دستورالعمل بازگشت بنگاه‌های تولیدی نیمه فعال و راکد به چرخه فعالیت است.
وزیر اقتصاد از آغاز پرداخت وام بدون ضامن از امروز خبر داد. رئیس جمهور پیش از این در دیدار با مسئولان اقتصادی و مدیران عامل بانک‌ها بر تسهیل پرداخت وام به مردم تاکید کرده بود و بر این اساس بانک‌های مشمول این طرح از امروز به جای وثیقه‌های سنگین برای وام‌های زیر 100 میلیون تومان اعتبار متقاضی را بررسی می‌کنند و دیگر نیازی به معرفی ضامن نیست. آقای خاندوزی وزیر اقتصاد تاکید کرده این طرح از امروز در بانک‌های دولتی اجرا می‌شود و وزارت اقتصاد هم بر اجرای آن نظارت می‌کند. در این مرحله شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران می‌توانند از بانکی که حقوقشان را دریافت می‌کنند وام زیر 100 میلیون تومان بدون ضامن بگیرند. در حال حاضر 13 بانک ملت، تجارت، صادرات ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران، توسعه تعاون و بانک قرض الحسنه مهر ایران تسهیلات زیر 100 میلیون تومانی بدون ضامن به واجدان شراکت پرداخت می کنند و بخشنامه تسهیلات آسان به آنها ابلاغ شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از عدم ابلاغ وام مسکن روستایی به بانک‌های عامل از سوی بانک مرکزی خبر داد. آقای نیکزاد گفته بر اساس قانون جهش تولید مسکن مصوب خرداد امسال باید سالانه 1 میلیون مسکن احداث شود که 200,000 واحد از این 1 میلیون مسکن روستایی خواهد بود. آقای نیکزاد با اشاره به تصویب پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی به ساخت مسکن روستایی به شورای عالی مسکن افزود بر اساس این مصوبه این وام باید با نرخ سود 5% و بازپرداخت 20 ساله و صفحه زنجیره‌ای 3 نفره به روستاییان پرداخت شود که تاکنون بانک مرکزی این وام را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و سبب توقف در ساخت مسکن روستایی شده است. به گفته ی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، طبق قانون جهش تولید و در صورت پرداخت این تسهیلات، روزانه 55 واحد مسکونی روستایی ساخته می شود. به گفته ی آقای نیکزاد، فردا 1 شنبه 10 بهمن، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و بنیاد مسکن برای بررسی مشکل علت توقف پرداخت وام مسکن روستایی جلسه برگزار خواهد کرد.
تکذیب افزایش قیمت نان. معاون وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت نان را تکذیب کرد و گفت در هیچ کدام از شهرستانها و استانهای کشور مشکل کمبود نان هم وجود ندارد. آقای یزدان سیف با تاکید بر اینکه مشکلی در روند توزیع آرد وجود ندارد اضافه کرد مشکلات ایجاد شده در ایران شهر به دلیل توقف چند روزه فعالیت یکی از کارخانجات مهم آرد در این شهرستان متأثر از اختلاف شرکا بوده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی افسود خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده این مشکل رفع شده و همه چیز به روال عادی بازگشت است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از افزایش تأثیر سوابق تحصیلی از 30% به 40% در کنکور 1401 خبر داد. آقای پورعباس تغییر عمده دیگر در کنکور 1401 را تغییر سوالات از کلیشه‌ای به محتوایی در چارچوب کتاب‌های درسی برشمرد و افزود زمان پاسخ دادن به سوالات از 4 ساعت به 1 ساعت تقلیل پیدا می‌کند که این امر ضریب امنیت آزمون را بالا می‌برد.
پاسخنامه‌ای که الان طراحی میشه یه شمایلی از گذشته داره ولی با تغییرات خیلی عمده حداکثر 70 دقیقه دست داوطلبه یا 80 دقیقه دست داوطلبه. خود این امنیت آزمون رو به شدت دچار تقویت میکنه. به تبع تفکیک دفترچه ها تعداد سوالات هم عوض خواهد شد و به تبع تغییر تعداد سوالات ممکنه یک کمی کمتر از گذشته بشه، در حد 5 یا 6 تا سوال کمتر بشه در بعضی از دروس. محتوای کردن سوالا هم مد نظر هست که انشاءالله این 3 با هم در آزمون 1401 یک تحول اساسی ایجاد بکنه. تحول اساسی ما در دوره 1402 و 1403 خواهد بود که انشالله آزمون های تمام الکترونیکی هوشمند رو بتونیم برگزار کنیم.
تمدید نمایشگاه کتاب. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تمدید یک روزه نمایشگاه کتاب با توجه به استقبال علاقمندان خبر داد. آقای محمد مهدی اسماعیلی گفت نمایشگاه مجازی کتاب فرصتی برابر برای همه ناشران و علاقمندان کتاب ایجاد کرده و آمار از موفقیت نمایشگاه خبر داده است. نمایشگاه مجازی کتاب با این تمدید تا 11 بهمن ادامه دارد. این نمایشگاه در پایگاه اینترنتی kitab.ir برپاست. دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در پایان ششمین روز فروش 455 میلیارد و 105 میلیون و 707 هزار و 199 ریالی کتاب رو تجربه کرد.
در حالی که مذاکرات وین به خصوص درباره راستی آزمایی لغو تحریم‌ها و تضمین پایبندی آمریکا به تعهدات خود در صورت بازگشت به برجام به مرحله حساس تصمیم‌گیری سیاسی کاخ سفید رسیده، شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا از رئیس جمهور این کشور خواستند تحریم‌ها ضد نفتکش‌های ایران را اجرا کنند. سناتور تام کاتن و 9 سناتور جمهوری خواه تندروی دیگر مدعی شدند که مشتریان به خرید نفت ایران ادامه می دهند چون معتقدند دولت بایدن ضعیفتر و مرددتر از آن است که آنها را به خاطر خرید نفت از ایران مجازات کند. سناتورهای ضد ایرانی همچنین اذعان کردند که ایران همچنان قادر به دور زدن تحریم‌های آمریکاست و صادرات و درآمدهای نفتی خود را افزایش داده. گمرک چین هفته گذشته اعلام کرد این کشور در ماه دسامبر گذشته، آذر و دی امسال حدود 2 میلیون بشک نفت از ایران خریده است. نامه سناتورهای آمریکایی برای تشدید تحریم‌های نفتی کشورمان در حالی منتشر شده که گزارش‌ها از احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوره‌ای کنگره در آبان سال آینده و کسب اکثریت در مجلس نمایندگان حکایت دارد. جمهوری خواهان همکنون در مجلس سنا اکثریت دارند و تهدید کردند در صورت راهیابی به کاخ سفید در سال 2024 به توافق هسته‌ای با ایران پایبند نخواهند بود.
پس لرزه‌های عملیات یمنی‌ها علیه ابوظبی، امارات از بخشی از یمن عقب نشینی کرد. چند روز پس از 2 عملیات تلافی جویانه یمنی‌ها ضد امارات و هشدار مجدد یمن به متجاوزان، منابع محلی عقب نشینی نیروهای امارات از استان شبوه یمن رو تایید کردند. این خبر انعکاس گسترده‌ای در یمن و کشورهای منطقه داشت. عبدالباری اطوان، تحلیلگر جهان عرب، در روزنامه رای‌الیوم نوشت امارات به خوبی به قدرت و جایگاه یمنی ها پی برد و ما به زودی شاهد تغییر سیاست های امارات در زمینه مشارکت در جنگ یمن خواهیم بود. اطوان میگوید امارات با عقب کشیدن نیروهایش برای خود امنیت و ثبات خرید. تحلیلگران و خبرنگاران در منطقه میگویند امارات زمانی تصمیم به عقب نشینی گرفت که یمنی ها تهدید کردند دبی و نمایشگاه اکسپو در این شهر را هدف قرار میدهند. آقای کنعانی مقدم، کارشناس مسائل راهبردی:
بعد از عملیات موفق اتمامیز طوفان یمن 1 و یمن 2 و هدف قرار دادن مراکز نظامی و فرودگاهی امارات، ما شاهد عقب نشینی امارات بودیم که حاکی از موفق اتمامیز بودن اقدامات تلافی جویانه مردم یمن بر علیه اشغالگری امارات. خروج نیروهای امارات به سمت جنوب حاکی از خروج کامل نیروهای امارات از یمن خواهد بود. این عقب نشینی حاکی از شکست طرح ائتلاف سعودی اماراتی بر علیه مردم یمن است.
اما همزمان با عقب نشینی نیروهای اماراتی، تجمع بزرگ مزدوران اماراتی در شهرستان اسیلان شب و هدف حمله موشکی یمنی ها قرار گرفت. سرتیپ یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، گفت در این عملیات بیش از 40 مزدور از جمله چند فرمانده آنها کشته یا زخمی شدند.
ادامه روند سعودی قیمت نفت با ادامه تنش‌ها بر سر اوکراین. در حالی که زورآزمایی روسیه و غرب بر سر اوکراین همچنان ادامه دارد، بهای نفت برنت با 69 سنت افزایش به 90 دلار و 3 سنت در هر بشکه رسید. قیمت سبد نفتی اوپک هم به 90 دلار و 20 سنت افزایش یافت. این بالاترین قیمت جهانی نفت در 9 سال گذشته است. تحلیلگران میگویند درگیری بر سر اوکراین ممکن است بازارهای انرژی به خصوص صادرات گاز روسیه به اروپا را مختل کند. اگرچه با رایزنی‌های جدید چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و آلمان تنش‌ها بر سر اوکراین از دیروز اندکی فروکش کرده، اما انتشار خبرهایی از تحویل چهارمین محموله تسلیحاتی آمریکا به اوکراین و نیز برنامه پنتاگون برای اعزام نظامیان بیشتر به شرق اروپا، اوضاع در این منطقه را همچنان شکننده و ملتهب کرده است. سیاست‌های آمریکا و انگلیس درباره اوکراین حتی با اعتراض کییف مواجه شده است. دیروز رئیس جمهور اوکراین از کشورهای غربی خواست به وحشت از جنگ دامن نزنند. ولادیمیر زلنسکی افزود هشدارها درباره اشغال قریب الوقوع اوکراین توسط روسیه کشورش را در معرض بی‌ثباتی داخلی قرار داده است. در همین راستا منابع خبری از کییف گزارش دادند مردم اوکراین نگران جنگ هستند و برخی از بیم وقوع درگیری شهرهای بزرگ را ترک کرده و به مناطق دور از مرزها رفتند.
و با نزدیک شدن به انتخابات فرانسه، اسلام ستیزی در این کشور تشدید شده است. نامزد ریاست جمهوری فرانسه گفته حجاب و ساخت مسجد را ممنوع می کنند.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، اسلام ستیزی نیز که البته سابقه طولانی در این کشور دارد افزایش یافته است. اریک زمور نامزد ستیزجو و جنجالی این دور از انتخابات برای کسب آرای بیشتر بار دیگر اعلام کرد نام محمد را به عنوان اسم کوچک افراد ممنوع خواهد کرد.
سو پرتکست کی سپل محمد ای تروف پاد بولو سی جون
لا. این موضع‌گیری با واکنش فرانسویان مسلمان و غیر مسلمان مواجه شد. پیش از این نیز با پیشنهاد نمایندگان جناح راست افراطی مجلس فرانسه به ممنوعیت پوشش اسلامی در مسابقات ورزشی رأی مثبت داد، موضوعی که فیفا قبلاً با آن مخالفت کرده و تکلیفش برای المپیک 2024 در پاریس معلوم نیست. دولت ایمانون مکرون نیز از این آب گلالود قصد سید ماهی خود را دارد. یکی به میخ میزند و یکی به نل.
بر اساس قانون مصوب مجلس و برای احترام به ارزش‌های جمهوری فرانسه 21 مسجد تا اطلاع بعدی تعطیل شده است.
وزارت کشور فرانسه دلیل اصلی این تصمیم دولت را افراط‌گرایی و ترویج خشونت و دریافت کمک‌های مالی خارجی از سوی این مساجد اعلام کرده است. اسلام دومین دین بزرگ در فرانسه به حساب می‌آید و چیزی حدود 10% جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند.
با این وجود مسلمانان از 925 کرسی مجلسین فرانسه، سنا و مجلس ملی حتی یک کرسی نیز سهم ندارند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
همکارم آقای باغنده و آخرین رویدادهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. نشست ستاد ملی مقابله با کرونا امروز برگزار و مقرر شد به دلیل همه‌گیری مجدد بیماری کرونا و لزوم حفاظت از سلامت عموم مردم، مسابقه بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگر برگزار شود. دکتر عباس شیروژن، سخنگوی جدید ستاد ملی مقابله با کرونا، در این باره به رسانه‌ها گفت:
در این جلسه با توجه به اینکه وارد مرحله ششم همه‌گیری ویروس کرونا در کشورمون شدیم و مشکلاتی رو ایجاد کرده برای مردم عزیزمون، در مورد اینکه آیا چه تصمیماتی باید گرفته بشه، چه مصوباتی داشته باشیم، صحبت و گفتگو شد. اختیاراتی هم در خصوص اعمال محدودیت‌ها در اختیار استانداران و ستادهای کرونا در استان‌ها قرار داده شد که با توجه به وضعیت بیماری و رشدش تصمیم گیری داشته باشن در مورد محدودیت هایی که باید اعمال بشه. در مورد مسابقه فوتبالی که قرار است سه‌شنبه بین ایران و امارات برگزار بشه، تصمیمی که گرفته شد اینطور که این مسابقه رو ما بدون حضور تماشاگران عزیز داشته باشیم، که انشالله بشه یه شرایط پایدارتری رو در مورد تعداد بیماران کرونا و توقف و محدودیت رشدش انشالله داشته باشیم.
تیم ملی فوتبال ایران که با پیروزی مقابل عراق با 19 امتیاز صعودش را به جام جهانی مسجل کرده است، سه‌شنبه ساعت 18 به مصاف تیم ملی امارات می‌رود. اماراتی‌ها امروز به تهران می‌آیند. این تیم هفته گذشته تیم سوریه را شکست داد و هم‌اکنون با 9 امتیاز بعد از کره جنوبی 7 امتیازی در رده سوم جدول قرار دارد و تلاش می‌کند عنوان تیم سوم را حفظ و با تیم سوم گروه 2 دیدار کند. تیم برنده بازی تیم‌های سوم دو گروه برای رسیدن به جام جهانی باید در پلی‌آف نماینده منطقه کنکاکاف رو شکست بده، ضمن اینکه تیم‌های اول و دوم هر گروه مستقیم به جام جهانی صعود می‌کنند. نماینده کشورمان به مدال ارزشمند طلای مسابقات یخنوردی قهرمانی جهان دست یافت. در مرحله پایانی ماده سرعت این رقابت‌ها در سوئیس، محسن بهشتی راد در مدت 6 ثانیه و 90 صدم ثانیه دیواره مسابقات را طی کرد و نخستین بار در تاریخ یخنوردی کشورمان را صاحب مدال طلا کرد. محمد رضا صفدریان، دیگر یخنورد ایرانی حاضر در این مسابقات، هم به عنوان پنجمی دست یافت. الله 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 الله